بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسعادة حضرت بقية الله الأعظم إمام منتظر حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلام و علی رو به شما علاقمندان و وفاداران به این بزرگوار تبریک و تهنیت میگویم. بحث کوتاهی رو تقدیم محضرتون میکنم به مناسبت این ایام و لیالی. با مراجعه به احادیث و روایات عدیده و پیشگویی‌هایی که شده است، دو مطلب بسیار مهم و چشمگیر است. یک مطلب بیان علائم ظهور حضرت بقیت الله است که در قرآن ظهور حضرت در آیات متعددی ذکر شده. شیعه و سنی هم متفقاً طبق روایات و مضامین آیات کریمه قرآن معترفن به ظهور اون بزرگوار. منتها برای ظهور علائمی ذکر شده و مطلب دیگری که زیاد به چشم میخوره حوادث تلخی که توأم با ظهور یا قبل یا بعد از ظهور اتفاق میفته، اینها را هم می‌بینیم ذکر شده. چرا علائم ظهور مطرح شده و چرا اشاره شده است به اون حوادث تلخ و دردناکی که قبل یا بعد ظهور یا در این ظهور است؟ انسان اگر واقعش رو بخواهیم با امید زنده است. عبارتی رو نقل میکنن از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه فرمودن لولا العمل لما رضعت والدتون ولدها و ملا قرعت غارسون شجرا. اگر امید بر مردم حاکم نباشد، هیچ مادری فرزند خودش رو شیر نمیده و هیچ باغبانی نهالی رو کشت نمی کنه. اگر می بینیم یه باغبانی یه نهالی رو خریده، نهال الان به ثمر نمی رسه، سالها طول می کشه تا تدریجاً رشد کنه و بتونه این باغبان از میوه‌هاش استفاده کنه. اگر امید به آینده نبود، زحمت کشت نهال و تربیت نهال رو به خودش نمیداد. حتی مادر مهربان که ما نسبت به فرزند عزیزتر یعنی مهربانتر از مادر نداریم، غیر قابل وصف عطوفت مادر نسبت به فرزند. ولی انگیزه مادر برای رشد فرزند این است که به آینده این فرزند امیدواره، حالا یا به نفع خودش یا به نفع جامعه، به هر صورت به امید آینده هست که رو فرزندش سرمایه گذاری میکنه، شیر میده، شبها بیخوابی میکشه و واقعا جانفشانی میکنه در مسیر رشد فرزند. این به خاطر امیده. علائم ظهور خاصیتش اینه که بعضی از علمای بزرگ ما جمله رو گفتن که مضمون روایات هست: لم تزل شیعه تربا بالامانی. شیعه نوعاً در اقلیت بوده و نوعاً در تقیه به سر می برده، همیشه مظلوم بوده. خب این حوادث تلقی که برای شیعه پیش میمده ممکن بود که روی روحیه اینا اثر بذاره، یه خورده سست بشن. گاه و بیگاه یکی از علائم ظهور بروز پیدا میکنه، شیعه رو دلگرم و امیدوار میکنه. این علائم قبل از ظهور یک اثر بسیار بسیار مثبت و سازنده ای داره روی شیعیانی که در انتظار اون بزرگوار هستند. و واقعا وقتی که علائم ظهور رو میخونیم میبینیم مثلا بعد از زمان ولادت حضرت این علائم شروع شده، ای به تدریج روز به روز یه گوشه هایش ظاهر شده. اینجور نبود است که این علائم همیشه اون علائمی باشد که در شرف ظهور است، نه، علائمی هم بود است که هزار سال با زمان ظهور شاید فاصله داشته باشه، ولی بالاخره یک علامت و نشانه است که در آینده این مشکلات که برای شیعه هست اینا حل میشه، این محرومیت ها از بین میره. و ما موقعی که مراجعه میکنیم به روایات میبینیم اکثر از علائم ظاهر شده، یک مقدار کمی دیگه از علائم هست که شاید اون علائمی است که خیلی نزدیک به زمان ظهور است. و اما حوادث تلخی که احیانا در روایات دیده میشه، یا قبل از ظهور یا مقارن یا بعد از ظهور هست، اینا چرا مطرح شده؟ ظلم‌ها، جنایت‌ها، یورش‌ها، کارشکنی‌ها، توطئه‌ها، این جور مسائل. برای این است که می‌دونی مصائب و مشکلات و ناملایمات روحیه انسان رو خرد می‌کنه و قدرت تلاش رو از انسان سلب می‌کنه. این تلخی ها مطرح شده که اگر ما با این تلخی ها مواجه شدیم، ظلم فراگیر را در جهان مشاهده کردیم، خود را نبازیم، روحیمون را از دست ندیم. فکر نکنیم که برای همیشه این ظلم ها و جنایت ها خواهد ماند و ما موقعیتی پیدا نمی‌کنیم که به طور آزاد بتونیم برنامه هامون رو پیاده بکنیم. نه، اینجور نیست. یک سنتی در قرآن بهش اشاره شده، انما العسر یسرا، که در روایات هست که انما کل عسرن یسرین، اگر یه مشکلاتی پیش میاد، یه تلخی های انسان در زندگی میبینه، دنبالش آسایش هست، راحتی هست. نمیباید انسان با برخورد با مشکلات قالب تویی بکنه یا اینکه سستی به خودش راه بده. یکی از امتیازاتی که در مکتب شیعه هست که در مکاتب دیگه این خصوصیت وجود نداره و شیعه رو برای همیشه زنده و سرحال و پرتلاش نگه می‌داره، همین مسئله این هست که پشت این مشکلات آسایش می‌بینه، پشت این ظلم‌ها و جنایت‌ها عدل می‌بینه. اون پیشگوهایی که شده است حاکی از همین مسئله است. قسط می‌بینه، راحتی می‌بینه، امنیت می‌بینه. قرآن هم اشاره کرده و یبدلن نهم من بعد ام خوفن امنا. اگر در دنیا شیعه همیشه دلهره داشته و از جنایتکاران و دشمنان و ابرقدرت ها ترس داشته، زمانی خواهد رسید که با کمال امنیت در سرابر روی زمین زندگی میکنه. این سنت خداست. اون مشکلات بعدش آسانی هست، اون تلخی ها بعدش شیرینی هست، اون نعمت ها بعدش نعمت هست. اینجور نیست که همیشه به تعبیر ما اصفهانی ها در رو همین پاشنه همیشه بگرده. نه، تحولاتی هست. مثلا ما در روایات برخورد میکنیم با سفیانی، خیلی روایات زیادی هست اینجا، هم اهل سنت و هم بزرگان شیعه این روایات رو در رابطه با سفیانی نقل کردن. موقعی که روایات رو آدم میبینه، روزگار تلخی در آینده برای مسلمان ها به خاطر سفیانی رو زمین هست. به خصوص مردم عراق، مردم لبنان، مردم شام و مردم اردن، این چند کشور در تیررس حملات سخت و ناگوار سفیانی هستن. چطور میشه سفیانی ظهور میکنه؟ به روایات که مراجعه میکنیم میبینیم مردم دنیا آرام آرام با افکار تشیع و افکار مسلمین آشنایی پیدا میکنن. خورد خورد اسلام به کشورهای دیگه صادر میشه. آرام آرام مردم دنیا که جانشون به لب میرسد، در انتظار یک مصلح جهانی روزشماری میکنند. به وسیله چیزهای متنوع، سببهای مختلف، شیعه در دنیا گل میکنه. یه چیزیست که شدنیست، پیشبینی شده و حتما هم خواهد شد. دشمنان هم ازش جلوگیری نمیتونن بکنن. این سفری که من مشرف بودم در عربستان سعودی، احساس کردم یه تحول عجیبی در خود اون کشور به وجود اومده. چرا؟ یه زمانی عربستان سعودی محیطی بود بسته، اجازه یک ورق کتاب نمیدادن که از شیعه در اونجا نشر پیدا کنه، اجازه نمیدادن یک گوینده و خطیب شیعی بره حقایق مکتب تشیع را در حرمین شریفین برای مردم بگه. الانش هم همینجوره، کنترل شدید، نفر با هم حرف میزنن حساس میشن، دوربین هاشون دقیق داره کار میکنه، مراقبن. یک نفر عالم شیعی با یک عرب یا عجم تماس نگیره، فوری میان دخالت میکنن و جلسات رو متفرق میکنن. ولی حالا وسایل ارتباط جمعی در دنیا جوری شده که اونا دیگه قادر بر جلوگیری از نشر معارف شیعه نیستن. خب مردمشون تو خونه هاشون وسایلشون رو روشن میکنن، دنتاشون رو روشن میکنن و آگاه میشن از اون چه که نمیذاشتن اینا بفهمن. یه چیزی خیلی روشنی. اون وقت اینا خورد خورد در همه دنیا به همین کیفیت تبلیغ میشه. ندای حق طلبی و عدالت خواهی شیعه به همه جای دنیا خواهد رسید. خود به خود آماده میشم. خب حالا اینجا دشمن چه خواهد کرد؟ اولین دشمن، دشمن شماره یک مسلمین، یهودی ها هستن، به خصوص دشمن شیعه. اینا آرام نیستن. 300 ساله با تمام قوا و طرح‌های متنوع دارن روی شیعه سرمایه گذاری میکنن، یه جوری افکار شیعه رو مورد حمله و هجمه قرار بدن و این مکتب شیعه رو نابود کنن. من طرحاشون رو یادداشت کردم، از کردم از 300 سال قبل و مخصوصا از 100 سال قبل از این تا الان و بالاخص از زمان فتوای مرحوم میرزای شیرازی رضوان الله علیه که احساس کردم روحانیت شیعه و مرجعیت شیعه اجازه نمیده که اینا بخوان رخنه کنن در مرزهای تشیع، اینا فعالیت هاشون رو دوچندان و مضاعف کردن. مکتب هایی به وجود آوردن، طرحهایی ریختن، پولهایی خرج کردن، فیلم هایی پخش کردن از طریق ماهواره. الان ببینید با جوانهای ما چه میکنن. اینا آرام نیستن. موقعی که احساس کردن ما منتظر یه آقایی هستیم که او میاد سراسر جهان رو پر از عدل و داد میکنه و با این نابسامانی ها مبارزه میکنه و با این انحرافات سازش نداره، سعی کردن مکتب شیعه رو له کنن زیر پای خودشون، مخصوصا یهودی ها. به جایی نرسیدن، بالاخره به اینجا رسیدن و میرسن که یه نفری ظاهرا مسلمان غرب زده اینو انتخاب کنن بفرسن در ممالک اسلامی، اونجاهایی که امکان هست حضرت مهدی روزی ظهور میکنن اونجا رو زیر سیطره خودشون قرار بدن. و دقیقا الان میبینیم دارن تلاش میکنن مسئله نجف و مسئله مسجد کوفه و این حرفا، اینا فکر نکنید یه مسائل غیر عادی است. یه عالمی رو از نجف گرفتن بردن آمریکایی‌ها، باش مصاحبه کردن که این حضرت مهدی کجاست؟ شنیدن در مسجد کوفه مقر حکومتشه، کیه کجاست؟ به هر حال دارن این یهودی ها اون مراکزی که آقا قرار است در اونجا برنامه داشته باشن اونجا رو کنترل کنن. یکی از کسانی رو که تو روایت داره برای این کار آماده میکنن سفیانی است. تمام خصوصیات سفیانی رو در روایات میبینیم. اسمش عثمانه، اسم پدرش انبسه است، عرض شود که سر خیلی بزرگی داره، از دور وقتی انسان را میکنه مثل این که این یک چشم داره و از نسل معاویه ابن ابی سفیان و هند جگرخوار هست. ظاهرا به نظر میاد مسلمانه و اینجور جلوه میده که من یک مسلمان هستم، ولی حتی میگه لباسش جوریست که آرم مسیح روش، یعنی پاپیون زده، از قبل ارتزاق میکنه، میفرسنش. اول میاد در شام، اول میاد در ترکیه، از ترکیه به شام، از شام میاد در عراق، در اونجا با 130,000 نفر لشکر نیرو پیاده میکنه. چرا این همه کارا مالی چیه؟ برای اینکه این آدم جلوی شیعه رو بگیره، فرمان میده هر کسی یه دون شیعه به من معرفی کرد 1,000 درهم جایزه داره. شیعه ها رو میگیرن، به بهانه میبرن پیشش، 1,000 درهم میگیرن، شیعه ها رو به قتل میرسونه. اینا دارن زمینه سازی میکنن. قبلا تو روایات ما گفته شده که چنین شخصی خواهد آمد که اگر روزی سفیانی پا به عراق و شام و اردن گذاشت و قتل عام را آغاز کرد، مردم یه وقت دینشون رو از دست ندن و بگن دیگه ما رفتیم زیر چکمه دشمن و هیچ راه نجاتی نیست. در روایات داره فقط 19 ماه حکومت خواهد کرد، 6 ماهش لشکرکشی است و خدای متعال برای خونسا کردن برنامه‌های سفیانی 2 نیرو، یکی از خراسان ایران و یک نیرو از یمن، خدا مأمور میکنه اینا میان برای حمایت از حضرت بقیت الله و با سفیانی درگیر میشن و تمام برنامه‌های سفیانی رو در عراق خونسا میکنن، لشکرش رو بسیج میده به طرف مکه که اونجا پیشگیری کنه از ظهور حضرت مهدی. خدای متعال در یه جایی به نام بیدا، در یه محلی، یه بیابونیست، یه دره‌ایست، اون دره شکافته میشه، لشکر سفیانی تو اون دره فرو میرن، آثارشون محو میشه. موج این مسئله موجب میشه که مردم دنیا رو متوجه میکنه، لشکر حضرت مهدی هم از مکه حرکت میکنن به طرف عراق، سفره اینها رو جمع میکنن. از اون طرف لشکر سفیانی نشر پیدا میکنه، میره به اسرائیل، در اونجا برای حمایت از یهود لشکر حضرت مهدی اون رو دنبال میکنن، اونا رو هم در اونجا منقرض میکنن و اون روزی که فاتحه یهود باید خونده بشه، شرشون از جهان کوتاه بشه. خب اینا رو میخونن، خیلی هم حساسن، ولی اینقدر نادانن که نمیدونن اگر مشیت خدا تعلق گرفت که حضرت مهدی ظهور بکنه و عنایات خاصش نصیب مردم بشه، اینا هیچ قدرتی در مقابل اراده خدا ندارن. یه لشکر یه مرتبه برن زیر زمین، خب اینو با چه قدرتی شما میتونید جلوگیری کنید؟ با ما اتم، با لشکر، با عده، با عده، با سیاست، با فرمول کارش نمیتونید بکنید. مشیت خداست. زمین دهن باز میکنه میرید تو زمین، برید یه فکر دیگه بکنید. این توطئه ها تمامش خونسا میشه. چرا اینا تو روایات گفته شده؟ خب واقعا وقت آدم میخونه دلش میسوزه. اون قتل عامی که سفیان راه میاندازه تکندهنده است، که حتی در حدیث داره زنان باردار را شکماشون رو پاره میکنن مبادا فرزند پسری از شیعه در رحمشون باشه. ولی روایاتی که ما میخونیم، ما نمیباد روحیمون رو ببازیم که حالا اینا با این قدرتشون، با اون نیروی سنگینشون با ما چه خواهند کرد. ما پشت و پناه داریم، پشتیبان داریم، وعده های خدا رو داریم. اگر ایمان داشته باشیم هیچ وقت از این تهدیدها هراس پیدا نمی کنیم، با تکیه به عنایات پروردگار. منتها خودمونم باید آماده کنیم. یکی از وظایف سنگینی که به عهده ما هست دعا برای فرج حضرت بقیت الله. فکر نکنید این یه دعای ساده ایست. این ما میگویم خدای فرج امام زمان رو نزدیک کن، یعنی سرنوشت جهان داریم دعا میکنیم تغییر پیدا بکنه. مسئله فردی نیست، مسئله منطقی نیست، مسئله سرنوشت جهانه که بستگی دارد به ظهور حضرت بقیت الله. از تمام دعاها این دعا مهمتر و واجبتر و لازمتره. اگر برای دینمون خواستیم دعا کنیم، باید برای فرج حضرت دعا کنیم. اونجاست که میتونیم دینمون رو حفظ کنیم. اگر برای دعای دنیامون دعا میکنیم، دنیای ما رفاهش در گرو فرج آقاست. برای دنیا میخوایم دعا کنیم، باید برای فرج حضرت دعا کنیم. برای فرد یا جامعه، برای دنیا یا آخرت اگر خواستیم دعا کنیم، تمامش در گرو فرج آقا امام زمانه. عنایت دارن بزرگان مراجع ما که پیام دادن، به خاطر همینه که ما رو متوجه عظمت مطلب کنن، که ما مخصوصا در امشب و فردا همه دعاهامون اگر بناز کنار بگذاریم و تمرکز بدیم فکرمونو برای دعای در فرج آقا امام زمان علیه السلام. این مسئله خیلی مهمه، ساده نیست. با خلوص نیت باید دعا کرد و قرآن میفرماد ما یعبعوبکم لولا دعاکم. اگه دعا نکنیم ما اعتنا نمی کنیم. باید دعا کرد. خودمونم بسازیم انشاءالله که بتونیم جزء لشکریان حضرت بقیت الله انشاءالله باشیم. و من به خصوص امروز روایات زیادی رو می دیدم که اهل بیت به ایران و جوانان ایران چشم دوخته‌اند و یاران حضرت مهدی را وقتی میخوان معرفی کنن انگوش میذارن رو مردم ایران. قرآنم این مسئله رو اشاره فرمودی که من قبلنم برای دوستان گفتم، و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. به این جوانای ایران چشم دوختن. اینا باید آماده باشن انشاءالله در رکاب حضرت شمشیر بزنن و دنیا را از شر دشمنان اسلام آزاد کنن. من عرایزم و دیگه زیاد از این اطاله ندم. امیدواریم انشاءالله خدای متعال چشمهای رمد دیده ما را به نور جمال اون بزرگوار منور و روشن بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.